بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که صاحب کفای ادعا فرمودن به این که ما در استصحاب قائل به لزوم اتحاد قضیه مشکوکه مع المتیقنه موضوعا و محمولا می باشیم، نیاز به اقامه برهان و استدلال ندارد. جهتش هم این است که واضح است ما در استصحاب می خواهیم ابقاء کنیم. خب در اول استصحاب هم مستحضرین که حالا ابقاء مکلف باشد عملا یا ابقاء شارع باشد که برمی گردد به جعل حکم مماثل. علی ای حالین عنوان ابقاء در صورتی است که اتحاد موضوعی وجود داشته باشد بین القضیتین، و الا اگر موضوعی متیقن الحدوث باشد و امر آخری به هر حال حکم به وجود او بشود، اون شیء آخر ابقاء اون امر اول نیست. واضح است که وجود زید هیچ وقت ابقاء او به این نیست که شما قائل به وجود امر بشوید. وجود امر ربطی به زید ندارد که بود او یا نبود او ابقاء و نقض متیقن بشود. نه بود او ابقاء زید است، نه رفع ید از او نقض یقین به وجود زید است. لذا روی این جهت فرمودن نیاز به اقامه برهان نیست. حالا معذالک بعضی ادعای این کردن که می شود ما اقامه برهان کنیم، و اون این بود که حاصلش کلامشان اگر ما اتحاد قضیتین موضوعا و محمولا نباشد، لازم می آید یا انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر یا وجود عرض لافی موضوع، که اینا مفصلا و مشروحا بیان شد. بعد می فرماین که گرچه عنوان ابقا ظهور در این دارد که خود متیقن را در ظرف شک شما حکم به وجود او کنید و عملا اون را باقی بدانید، اما لبن و اند تحلیل چون دو زمان هست، اون شیء اول اگر بخواد عین او بیاد در زمان دوم قهرن باید زمانم برگردد دیگه، اینم به هر حال نقش دارد و زمان واضح است که منقضی می شود. پس بنابراین اون چی که در این زمان دوم است من جمیع الجهات با اون اولی الا در خصوص زمان تفاوت دارند، فلذا می شود این امری که بعدن از جمیع جهات با اون شیء اول چه موضوع زو حکم باشد چه خود حکم باشد مماثل او خواهد بود. پس تعبد به بقا در حقیقت به معنای این می شود که جعل مماثل شده است. خب لذا این تعبیر را دارن که لبن بر می گردد به جعل مماثل موضوع یا مماثل حکم اون موضوع. اگر جعل مماثل باشد چون خود اون شیء نیست، لذا نه بحث انتقال عرض در اینجا به میان میاد، نه وجود عرض لافی موضوع مطرح می شود. پس محذورین در فرضی است که خود اون شیء بخواهد به اصطلاح حکم به بقاء او بشود من جمیع الجهات، اما اگر مماثل او باشد قهرن از این جهت که مماثل است اثنینیت بینشان هست. وقتی اثنینیت شد حکم به هستی این مماثل ربطی به اون مماثل آخر ندارد، ولی چون من جمیع الجهات مماثل اوست گفته می شود خود او باقی است، و به نظر مسامحی عرفی گفته می شود خود او باقی است، اما به دقت العقلیه خود او نیست مماثل اوست. حکمن کان او موضوع در ادامه مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند شبیه همین استدلال را که در بحث عنوان صاحب کفایه جاری شد، چون صاحب کفایه تعبیر کردند به این که باید قضیه مشکوکه مع المتیقنه متحد باشن موضوعاً، ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه این تعبیر را بیان نکردند، کما اینکه تعبیر به عنوان ابقاء موضوع یا حکم را هم مطرح نکردند که شیخ انصاری و جمعی این چنین تعبیر کردند، نه اون تعبیر و نه این تعبیر، تعبیر سومی داشتند که ما عرض کردیم که این تعبیر شاید بهتر باشد از اون دو تعبیر، و اون تعبیر این بود که اتحاد مشکوک با متیقن، اتحاد مشکوک با متیقن. خب می توانیم همین بیان را در اینجا بیاریم و بگیم اگر این اتحاد نباشد محظور انتقال عرض من موضوعین الى موضوعین آخر به وجود میاد. به چه نفع؟ چه شما استصحاب حکمی بخواید داشته باشید یا استصحاب موضوعی داشته باشید که اون موضوع باز موضوع برای حکم باشد. مثال میزنن میگن بخواید استصحاب وجوب شیء بکنید یا استصحاب قیام زید کنید یا حیات زید شاید مناسب تر باشد، یا استصحاب خمریت مانعی بکنید یا استصحاب وجود زید به نحو وجود محمولی داشته باشید، فرق نمی کند. در همه اینها مقتضای شک در خود متیقن، که بحث ما هم این است که متیقن هم مفروغ عن هست، یعنی اون رو ما نسبت به اون ما مشکلی نداریم، اون متیقن ما الان هم متیقن ماست، در استصحاب اینجوری است، لذا اون یقین ما از بین نرفته است چون یقین به حدوث بوده، لذا تعبیر میکنن که اون متیقن مفروغ عن هست، یعنی در او تغییری و اشکالی وارد نشده است. خب اگر شک در متیقن بخواد واقع بشود باید مشکوک همون شیئی باشد که متیقن بوده است، ولا شک در او واقع نشده، در شیء دیگری واقع شده است. اگر بخواد بگیم شک در خود متعلق یقین باشد که تعبیر بشود به متیقن، باید پس بنابراین مشکوک همین امور اربعه‌ای که در مثال ذکر کردن، اگر متیقن وجوب شیء بود مشکوک هم باید همون وجوب باشد ولی بقائن، اگر متیقن قیام زید بود یا حیات زید بود مشکوک هم باید همون قیام یا حیات زید باشد، اگر متیقن خمریت شیء بود مثلا ماء العنب در حال غلیان، این به هر حال مسکر است و نجس، خب حالا ما نمیدانیم که این باقی است یا نه، مقدار غلیان پیدا کرده است، میگه ما یقین به غلیان او و مثلا نجس شدن او داشتیم، الان شک داریم که بقا هست یا نه، باید همونی که مقلی هست اون ماء العنب المقلی باید الان استصحاب بشود و شک در طهارت او یا بقای نجاست او بشود. پس مشکوک باید خود همون وجوب شیء یا قیام شیء زید یا خمریت مایه یا وجود زید بشود، والا که اگر بنا باشد مشکوک خود او نباشد یا مشکوک نفس وجوب است به تنهایی بدون اضافه به شیء، نفس قیام است بدون اضافه به زید، نفس خمریت است بدون اضافه به مایه، نفس وجود زید بدون اضافه اون وجود به ماهیت، یعنی وجود به طور مطلق. پس تعبیر دیگر این چنین، یا باید در صورتی که خود اون متیقن مشکوک نباشد، متیقن چی بود؟ وجوب مضاف به شیء، مثل وجوب صلات مثلا یا قیام زید اضافه، ولی اگر گفتین شک تعلق بگیرد به خود وجوب بدون اضافه به شیء، تعلق بگیرد به قیام بدون اضافه به زید، تعلق بگیرد به خمریت بدون اضافه به مایع، یا به وجود بدون اضافه به ماهیتی از ماهیات، اگر اینجوری باشد اشکالش چیست؟ اشکالش این است که اگر این چنین باشد لازم می آید محظور عرض بلا موضوع، اینجا لازم می آید عرض بلا موضوع، وجوب امر تعلقی است، موضوع میخواد. وجوب یعنی طلب معل منع من ترک. طلبی چی؟ طلب میشود باشد بدون یک طلب مطلق مولا داشته باشد. شما یه خواسته ای که اصلا نمیدانین چیست، میتونین بگین آقا ما یه چیزی رو طلب کردیم، هر چی بپرسن چی هست چی رو طلب کردین، میگه این، میگه نه، دومی نه، سومی نه، همینجوری میارید. بگین آقا نه، یک طلب غیر مضاف به شیء از اشیا، میگه اصلا معقول نیست، یعنی معنای وجود عرض بلا موضوع است. چطور؟ مثلا فرض کنین رنگ سفیدی، رنگ سیاهی بدون اضافه به شیء از اشیاء بشود، اصلا گفتنی است این حرف؟ بیا ما یک سفیدی داریم، ولی نه سفیدی دیوار و گچ و آج فیل و امثال ذلک، نه، سفیدی مطلق از این اضافه، مطلق یعنی بدون اضافه به شیء، نداریم همچی چیزی. پس بنابراین در این امور چهار تا مثال اگر شما همون مضاف رو در نظر بگیریم، بدون اضافه به شیء، این معناش وجود عرض است بدون موضوع. در مثال چهارم هم اشکالش وجود عرض بلا موضوع نیست، اشکالش این است که وجود امکانی بدون ماهیت معقول نیست که ماهیت نداشته باشه. تا در ممکنات وجودی را مطرح کردید باید بگید وجود چی؟ وجود سما است، وجود عرض است، وجود شجر است، وجود حجر است، وجود انسان است، چی؟ بگید نه، یک وجودی است که هیچ یک از اینها نیست، میگیم هم چیزی نداریم. اون وجود مطلق به معنای خاصش که ماهیت ندارد ربطی در به ممکنات ندارد. پس در ممکنات وجودی باشد متیقن الحدوث، ولیش در ظرف بقا به خود اون وجود شک تعلق بگیرد، معناش وجود عرض است بلا موضوع. پس در این فرض، حالا در مثال چهارم معناش این است که یک وجود امکانی مطلق داشته باشیم بدون اضافه به شیء از ماهیات، و این معقول نیست، چون ماهیت گرچه تشخص او و تحقق او و عینیت او به برکت وجود هست و اسناد آثار به ماهیات بالمجاز و بالعرض هست، ولیکن از این طرف تخصص وجود امکانی به وسیله ماهیات است که در ذهن وقتی ما میخواییم فرق بگذاریم بین وجودات اشیاء امکانیه، از ناحیه اضافه وجود به ماهیات است. پس ماهیات در ذهن ما و در عالم ذهن این تأثیر را دارد که موجب می شود که وجودات امکانی هر یک تخصص پیدا بکند از دیگری. پس شک در وجود مطلق معنا ندارد. پس محضور همه این امور اربعه در حقیقت بر می گردد به این که به اصطلاح عرض بلا موضوع باشد. حالا گرچه در مثل وجود زید عرض نیست وجود، اما در اینجا شبیه همون هست، یعنی همون جوری که وجود ممکن با ماهیت است و جدای از ماهیت نیست، کما اینکه وجود عرض با موضوع است و جدای از موضوع نمی شود باشد. و از نظر عدم امکان تفکیک مانند هم هستند. در مثل به اصطلاح خمرم اونجا میتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم درست از خمریت یک عنوان انتزاعی است و معقول نیست که این عنوان وجود داشته باشد، بگیم آقا ما به خود خمریت اون رو متیقن میدانیم به تنهایی بدون اضافه به مایی از میشود عنوان باشد بدون معنون. خمریت یک عنوانی است، نمیشود این عنوان باشد ولی معنون نداشته باشد. پس این هم شبیه همون وجود عرض لافی بدون موضوع می شود. پس اگر مشکوک خود وجود به تنهایی باشد، محظور وجود عرض بلا موضوع او ما به منزلتهی، این او ما به منزلتهی در مورد وجود عنوان بدون معنون یا وجود ممکن بدون اضافه به ماهیتی از ماهیات است. فرض دوم این است که مشکوک وجوب شیء آخری باشد. اگر مشکوک وجوب شیء آخری باشد، محظور او در حقیقت محظور به اصطلاح وجود عرض بلا موضوع نیست، محظور انتقال عرض من موضوع الی موضوع آخر خواهد بود. چون اگر شما میخوای شک را در خود متیقن حفظ کنید و این که گفتیم باید شک بخورد به خود متیقن ولی بقاءن، اگر ما یضاف الیه شک غیر ما اضیف الیه الیقین باشد، یعنی هر دو اینا امور امر اضافی هن. یقین به چی؟ که ما که میگیم شک در چی؟ پس بنابراین هم یقین از عناوین اضافی است هم شک. اگر اضافه شک به شیعی باشد غیر اون شیعی که یقین به او اضافه شده است، اگر این چنین باشد، خب در حقیقت در اینجا با فرض وحدت متیقن و مشکوک، به اعتبار اینکه شک باید به خود متیقن تعلق بگیرد، خب شما اگر مشکوک را ارجاع بدید به متیقن، خب مطلوب ما ثابت می شود، چون ما می خواهیم بگیم مشکوک همون چیزی است که متیقن بوده است و مقتضای اتحاد موضوعی هم همین هست. و اگر ما متیقن را به مشکوک ارجاع بدیم، برعکس کنیم، بگیم متیقن برگردد به مشکوک، لازم میاد انتقال نظیر انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر، نظیر انتقال عرض من موضوع این الى موضوع این آخر، چون همون جور که عرض کردیم تشخص عرض به موضوع است، انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر ایزن صحیح نیست. و قوام وجوب متیقن قهرن به موضوع خودش است و انتقال از این انتقال از موضوع خودش به موضوع دیگر نظیر انتقال عرض من موضوع این الى موضوع این آخر می شود. این را هم در مثال قیام زید که تشخص این قیام به واسطه اضافه به زید است، این متیقن بوده است. یا در مثال سوم خمریت مایع، قوام عنوان به معنون است. اگر خمریت اون مایع خاص را در نظر بگیرید، نمی شود این خمریتی که اضافه شده است به او به موضوع آخری اضافه بشود. چرا؟ چون لازمش نظیر انتقال عرض از موضوعش به موضوع دیگر، ولی اینجا عرض نیست، عنوان هست. عنوان که به معنون خود خاص خودش تعلق دارد، نمی شود به معنون آخری تعلق بگیرد همون عنوان. پس حفظ وحدت متیقن که مستصحب است و مشکوک با تعلق به غیر موضوع در حقیقت محظور انتقال عرض را در بر دارد. فاذن مدعای مرحوم شیخ رضوان الله علیه که ادعا فرمودند در استصحاب وحدت مشکوک با متیقن لازم است، اتحاد یعنی تعبیر اتحاد قضیتین نیاوردن، باید مشکوک با به اصطلاح متیقن متحد باشند. این ادعایی را که ایشان کرده اند که مشکوک و متیقن متحد باشند را، اگر متحد نباشند یا محظور عرض بلا موضوع او ما فی حکم عرض بلا موضوع است. چرا؟ چون چهار مثال ذکر کردند، در یکیش عنوان عرض و موضوع است، ولی که در اونای دیگر شبیه وجود عرض بلا موضوع هست، مثل وجود عنوان بدون معنون، وجود امکانی بدون ماهیت. اینا مثل وجود موضوع عرض بلا موضوع نیست، ولی در حکم همون هست. و اگر بنا باشد که به اصطلاح شما فرض دوم را اختیار بکنید که بگید که منتقل شده باشد به موضوع آخر، خوی لازمه انتقال عرض من موضوع این الى موضوع این آخر او ما فی حکمه لازم می آید. و بالمعال این استدلال را همون جوری که در رابطه با فرمایش صاحب کفایه بعضی ها خواستن به اصطلاح جاری کنن که بگن اگر اتحاد قضیتین موضوعن و محمولن نباشد، علا فرضین وجود عرض بلا موضوع لازم می آید و علا فرض آخر انتقال عرض من موضوع این الى موضوع این آخر لازم می آید. شبیه همین استدلال را در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی نیز می شود جاری کرد. لذا مرحوم هاشمی فرمودند اگر بنا باشد ما چنین استدلالی داشته باشیم، در بیان مدعای ما همین نحوه استدلال جاری هست و همین سبکی که عرض کردیم. فقط به جای این که شما عنوان اتحاد قضیتین موضوعاً و محمولاً را به کار ببرید، میگید اتحاد مشکوک مع المتیقن، این رو به جای در ظرفی که وصف یقین و شک وجود دارد، که این هم البته گفتیم جهتی داشت که مرحوم شیخ این بیان را فرمودند. هذا تمام الکلام راجع به این بحث. مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که ما را ورود در بحث بکنیم، تکمیل بحث فردا، اون اینه که این اتحاد قضیت این موضوعاً و محمولاً کما علیه صاحب کفایه، یا اینکه ابقاء ماکان کما علیه شیخ و اتباع او، یا اتحاد مشکوک مع المتیقن کما علیه محقق اصفهانی رضوان الله علیه، در همه اینها اتحاد به هر حال مطرح است. چون اگر اتحاد موضوعی نباشد ابقاء صدق نمی کند، ابقاء ماکان نیست. چون اگر اتحاد نباشد، عرض کردیم در اینجا اتحاد موضوعی و محمولی اگر نباشد، استصحاب اصلا معنا ندارد، هم در تعبیر عنوانی را که شیخ به کار برد، هم در عنوانی که صاحب کفایه بیان کردند، هم در عنوانی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرمودند. حالا این اتحاد که اصلش مسلم است و همه قبول دارند، باید اتحاد مشکوک مع المتیقن، یا قضیه مشکوکه مع المتیقنه موضوعاً و محمولاً، یا ابقاء ماکان که لازمه ما ابقاء ماکان اتحاد اون به اصطلاح ظرف ابقاء با ماکان موضوعاً و محمولاً هست، این به نظر عقل است یا اینکه به نظر عرف هست؟ این باید روشن بشود که عبارت صاحب کفایه این است فی ان هذا الاتحاد هل هو به نظر العرف یا اینکه نه به نظر عقل است. قبل از ورود در بحث محقق اصفهان رضوان الله علیه چند تا مقدمه بیان میکنند و بعد از ذکر این مقدمات مطلب را نتیجه گیری میکنند. یکی از مقدمات را عرض بکنیم، اون این است که میفرمایند معانی اشیاء تارتن معانی حقیقیان. یعنی چی معانی حقیقیه؟ یعنی این معنا یک جوری است که نسبت به شیء با شیء دیگر تفاوت ندارد، مثل معانی جواهر. مثلا جسم معنایی دارد، شما جسم صغیر باشد، جسم کبیر باشد، جسم شفاف باشد، جسم کدر باشد، جسم منور باشد، جسم غیر منور باشد، جسمی که از معادن باشد یا جسمی که از معادن نباشد، جسم حیوان باشد، جسم شجر باشد، همه اینا بما انه جسم یک معنا دارد. جسم در همه اینا، نه اینکه بگیم جسم در حیوان یک معنا دارد، در انسان یک معنا دارد، در کوه و دشت و دریا یک معنای دیگه ای پیدا میکنند. نه، جسم در همه جا همینه. کما اینکه معانی اعراض هم همین طور است، کیف نفسانی یک معنا دارد، این معنا در هر جایی که شیئی که دارای نفس باشد، کیفیات نفسانی در اونجا معنا پیدا میکند. یا مثلا کم مثل مقدار که از کم متصل هست، حالا شما کم را در هر جا که نگاه کنه اون معنای خودش دارد که بیانگر مقدار شیء است و هاکذا. این یک قسم. پس بنابراین در این قسم از معانی که از به تعبیر مرحوم عاشق معانی حقیقی هستند، اختلاف و تفاوت پیدا نمی شود به لحاظ به اصطلاح موارد متعدده، و اخرى اضافی است. لذا نسبت به یک شیء با مقایسه با شیء دیگر متفاوت می شود. از این قبیل است وحدت و از این قبیل است اتحاد. اینجور نیست که وحدت در همه جا یک معنا داشته باشد، لذا ما برای وحدت انهایی قائلیم میگیم انها وحدت، وحدت حقه حقیقیه، وحدت ذلیه، وحدت عددیه، وحدت اطلاقیه. این ببین در هر جا یک معنای، همش هم وحدت هست ولی که هر کدوم یک معنای دارد. اتحاد هم همین طور هست. و در مقابل اگر وحدت معنای متفاوتی دارد، نقض و ابقا هم معانی متعددهی پیدا می کند. حالا اینجا موضوع، این مقدمه رو داشته باشین. حالا می فرماین موضوع اگر دارای مراتبی باشد از موضوعیت، یا به اعتبار عقل، یا به اعتبار نقل، یا به اعتبار عرف، موجود در حالت ثانیه چه بسا متحد است با موجود در حالت اولا، و گاهی از اوقات متحد نیست با موجود در حالت اولا. حالا باید ببینیم که کجا موجود در حالت ثانیه متحد است با موجود در حالت اولا و در کجا متحد نیست. این معنا انشاءالله تغییرش فردا. صلی الله علی محمد.